أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. امروز دو تا مسئله داریم. یه مسئله خیلی آسانه اما متاسفانه از نظر عمل خیلی مشکلی شده و اون این است که مهریه هرچه کمتر بهتر. در روایات فراوانی داریم که مهریه کم باشه، حتی در روایات داریم که شومی زن این است که مهریه اون زیاد باشه. من یه دوتا از این روایت رو میخونم. روایت ها زیاده. روایت سه از باب پنج از ابواب موهوم صحیحه محمد ابن مسلم عن ابی عبدالله علیه السلام: من ترک المرأة ببخشید من برکت المرأة خفت و معونتها. صحیحه اسماعیل ابن مسلم عن ابی عبدالله عن آبائه عن رسول الله: افضل و نساء امتی اسبحهن وجهن و اقلهن مهرن. و باز روایات زیاده این که فرمودن من شومه ها کسرت و مهره ها، که این تقریبا روایات مستفیضه روی اون با همین عبارت که من شومه ها کسرت و مهره ها. در بعضی از روایات هم داره که انها موجبتون للعداوه. و علا کل حالین روایات و اندازه تواتر معنوی این که زن خوب اینه که قانع باشد هم از نظر خرج و مخارج هم از نظر مهریه. و این وضعی که الان برای ما جلو آمده که زنها تجملگرا شدند، حتی زنهای ما آخوند، و این که به جای خفت و معونته ها دلت و معونته ها شده، اونم چه بارای دله. و همچنین مهریه ها، حالا قطعا از اون دیوانگی ها که در بعضی از مردمین، اما در عموم مردم حتی در میان ما طلبه ها هستین، مهریه زیاد جا افتاده، چاره ای هم طلبه بخواد زن بجوید چاره ای ندارد به غیر این که تن بده، هم به تجمل گرایی تن بده هم به مهریه زیاد. بله یه مصیبت روی مصیبت هم هست، این که اگرم مهریه رو کم بکنه طلاق زیاد شده که اونم از شومی اجتماع این است که در او جامعه طلاق باشه. بگه بعضی از بی ادبها وقتی که ببینه که مهریه کمه میتوانه بده، بگه هوسرانیش گل میکنه، از این زن به اون زن، از اون زن به اون زن، این دیگه به قول عوام قوز بالا قوز، این شومه در شومه که در اجتماع پیدا شده. ازا در اجتماع اسلامی اولا باید خفت المهریه، خفت المعونه، به عبارت دیگر قناعت در جامعه اسلامی. بعدا در جامعه اسلامی طلاق اصلا باید نباشه. ابغض الناس عند الله الطلاق، طلاق رو در جایی گذاشتن نظیر این که دست انسان سیاه شده اگه نبرن میمیره، جدایی دست از بدن، جدایی زن از مرد، اینجوری باید باشه، یه ضرورتی. هزار طلاق یه قانونه، اگه این قانون نباشد مفسده بزرگ داره. در میان نصرانی ها طلاق نیست، یه چیزهای عجیبی در کتابهاشون نوشته شده. هزار طلاق باید باشد، اما و همین طوری که مثال زدم اگه دستا نبرن میمیرد. اگر این دو چیز در جامعه ما درست شد دیگه ازدواجها سالم و عزوبت به طور کلی از بین خواهد رفت. اگر میبینیم بچه همون 30 سال به بالا چه دختر چه پسر نتوانستن ازدواج بکنند برای خاطر همین تجمل گراهی ها که من جمله مهریه ها، و اگر میبینید که طلاق در جامعه ما زیاد شده است، بازم برای خاطر همین تجمل گرایی ها در میان دوزن ها در میان مرد ها. ازا این مسئله 11 مسئله ایست که اشکال ندارد، مسئله ایست که تواتر روایت روی اون هست و مرحوم صاحب مسائل بیش از 30 روایت در همین دو سه تا باب در این باره نقل میکنه که من برکت المرأة خفت المعونتها و من برکت المرأة خفت و مهرها. اما چیزی که در مسئله امروزه و این مسئله حرف داره، مسئله مهریه تمام شد، بعد از مهریه مسئله مهریه یه مسئله مرحوم محقق عنوان کردند به نام مسئله تفویض مهر. تفویض مهرم یه اصطلاح درست کردن، یعنی اهمال المهر. تفویض المهر این در روایات آمده مستحبه. یه خانمی وقتی که مهریش رو تعیین کردند مهریه رو ببخشه به شوهره، البته شوهر اهله، شوهری که مثل همین زن ایثار فداکاری داشته باشه. یه الان بحث ما نیست، ظاهرن بحثش رو هم در کتاب نکاح نکرده، در همون 30-40 تا روایت راجع به این که خانم مهریش رو ببخشه به شوهر مسئلش عنوان نکردن، اما مسئله هم روایت روشه، هم سفارش روی او شده. اون بحثی که امرو داریم و بحث مشکلیست ذکر نشدن مهریه، ذکر نشدن مهریه دو سه قسمت. یه دفعه مهریه گفتگو کردم اما یادش رفته، یا در جلسه عمومی یک قرضی براش پیدا شده و ذکر اون مهریه معلوم رو نکرده. باید بگه زوج تو کن علل مهر المعلوم، این علل مهر المعلوم را نگفته. این صورت باز خیلی حق نداره، برای این که مشهور در میان اصحاب گفتن که همون مهریه به گردن این میان، برای این که در حقیقت مهریه ذکر شده، حالا لفظن نه اما اون گفتگو که در بحث سابق ما اشکال میکردیم، ولی مشهور در میان فقها ها گفتن. این هم بحث ما نیست. یه بحث دیگر این که نه، گفتگوی قبلی نیست و عمدن مهریه را ذکر نکردن. او گفته مهریه چیه، او گفته مهریه نمیخوام، از این حرفا، و بالاخره احساسات کار کرده مهریه ذکر نشده. آیا درسته یا نه؟ مشهور گفتن که از ارکان نیست، حق درست مهریه به مهرالمیز برمیگرده. در باب متعه گفتن که نه، اون مهریه از ارکان، اما در عقد دائمی مهریه از ارکان نیست و اگر ذکر نکردند برمیگرده به مهرالمثل. اینجا هم خیلی حد نداره، یه قسمت از تفویض اینست که خودش رو هبه می کند به شوهر، آیا این میشه یا نه، که اسمش میذارن البوز المفوضه، یعنی به عبارت دیگر هبه می کند خودش رو به دیگری. خب در این باره قرآن گفته نمیشه، بل اینکه آیه شریفه هست که این اختصاص به زمان پیغمبر بوده، اونم موقت بعد منسوخ واقع شده. یکی از متشابهات پیغمبر اکرم همینه، بل اینکه قرآن محکم داره، متشابه داره و ما باید دنبال محکمات قرآن باشیم و محکمات قرآن بس است از برای این که هم ما را هدایت کند هم معجزه باشد از برای ما. قرآن متشابه داره، دنبال متشابه باید نریم. و اما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه، این راجع به قرآن، راجع به ائمه طاهرین هم همینه، همشون یه محکماتی دارن یه متشابهاتی دارن، محکماتشون را باید سرمست زندگی قرار بدیم، محکماتشون معجزه از برای نبوتشون برای امامتشون. یه متشابهاتی هم دارن، دنبال این متشابهات حتما باید نرید. اگرم کسی سوال جواب از ما میکنه، ظاهرن بهترین جوابها همینه که من عرض میکنم که آقا این از متشابهات پیغمبر اکرمه، از متشابهات ائمه طاهرینه و قرآن میگه دنبال محکمات باشید نه دنبال متشابهات. دنبال متشابه کسیست که این حالش خرابه، از نظر دین خدشه داره، و الا از نظر دین خدشه نداشته باشد محکمات قرآن بسه برای او. راجع به پیغمبر اکرم هم همینه، محکمات پیغمبر بسه از برای نبوت پیغمبر اکرم. دنبال متشابه باید نهاری، بله میدانیم متشابهات قرآن معنا داره، میدانیم متشابهات قرآن مصلحت تامه ملزمه داره، چنانچه میدانیم متشابهات افعال و اقوال پیغمبر و ائمه طاهرین، اینا میدانیم فی الجمله مصالح تامه ملزمه داره، میدانیم که معنا داره دیگه. معناش در زمان آقا امام زمان که متشابهات قرآن به طور کلی میشه از محکمات، متشابهات ائمه طاهرین هم میشه از محکمات. ولی الان که علم ما در مقابل جهل ما یه قطره از دریاست، ما راجع به قرآن، راجع به محکماتش یه قطره از دریا میدونیم. به قول حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، در حالی که بیش از هزار تفسیر نوشته شده اما هنوز قرآن ذکرت. قطره ای از دریای علم قرآن بلدی و راجع به ائمه طاهرین هم قطره ای از دریای فضائل اینها میدونیم، اما یه متشابهاتی هم دارن. این متشابهات در زمان ظهور مهدی علیه السلام هم متشابهات قرآن، هم متشابهات 14 معصوم، اینها محکمات میشه. حالا از جمله متشابهات این زن گرفتن پیغمبر اکرم بوده. خیلی هم این قلت روش کردن، هم دشمن هم دوست. دشمن برای این که پیغمبر اکرم رو خراب بکنه، اگه بتونه اسلام عزیز رو خراب کرده، رو این تعدد ازواج خیلی حرف زدن، کتاب نوشتن. شیعه هم یا سنی، از سنی هم من دیدم، اونها هم برای رفع تشابه کتاب نوشتن، حرف زدن، بالاخره درست کردن. اما اگر ما راجع به تشابهات ساکت بمونیم، جواب اون حرف ها هم خود به خود داده می شود. همینطور که قرآن اگر کسی راجع به متشابهاتش حرف بزنه، ما بریم راجع به محکمات قرآن حرف بزنیم و قرآن رو از راه محکمات اثبات بکنیم، شبهه او میشه سالبه به انتفاع موضوع. ما هم راجع به پیغمبر اکرم محکماتش رو بگیریم، پیغمبر اکرم رو اثبات کنیم برای نبوت، دیگه متشابهاتش میشه سالبه به انتفاع موضوع. علا کل حال راجع به این زنهای پیغمبر حرفها زده شده، من جمله این هیبه. یعنی بعضی زنها میمدن که شوهر نداشتند و خواهش میکردن از پیغمبر اکرم که یک شب مثلا خودشون رو هبه کنن به پیغمبر اکرم. خب پیغمبر اکرم رحمتا للعالمین این رو قبول میکردن، شایدن دو سه مرتبه بیشتر واقع نشده. ازا معلوم میشه امر خیلی مهمه، باید جلوشو بگیریم، لذا قرآن اومده که نه باید نباشه. آیه شریفه میفرماید که یا ایها النبی انا احللنا لکن از باجن تا میرسد و امرأتن مؤمنه این وهبت نفسها للنبی این اراد النبی و ان ینسنکحها خالصتا لک من دون المؤمنین. بعدش هم آیه شریف اومد لا یحل لک النساء من بعد ولا ان تبدل لهن من ازواجین. یا رسول الله، دیگه این قضیه هبه بره کنار، دیگه صلاحت نیست، و اون قضیه یه هشت زنم که بیشتر دیگه نه، حتی اگر یک کدامشونم رها کنی جای او کس دیگر اونم نه. به عبارت دیگر یا رسول الله، همین درد سرا که برات درست شده دیگه برسه. بنابراین قضیه هبه که در فقه ما اومده البوز علم و پوزن، خب حالا علاوه بر این که جایز نیست از نظر روایات ما، از نظر قرآن هم مسلم جایز نیست. ازای کسی بخواد آقا رو دوست داره خیلی، بیاد بگید که یک شب من میخوام هبه شما بشم، نه مسلم باید این آقا بگید نه، و بگید این کار اصلا در اسلام عزیز نبوده، نباید باشه. روایات فراوانی هم داریم، این هم خیلی حرف نداره، فقط حرفش همونیست که عرض کردم که آقا اینها از متشابهات قرآنه، از متشابهات نبوت، و امامت هم از این متشابهات داره، قرآنم محکمات داره، متشابهات داره، و قرآن یاد ما داده که دنبال محکمات باشیم نه متشابهات. راجع به اهل و بیت علیهم السلام هم دنبال محکمات باشیم نه متشابهات. یه مسئله دیگر که باز قرآن دلالت داره این که یه کسی مهریه بکنه، یعنی مهریه داره، بی مهریه نیست، اما قبل از اون که دخولی پیدا بشه این خانم را طلاقش میده، آیا مهریه هست یا نه؟ قرآن میفرماید اگر مهریه را تعیین کرده نصف مهریه را باید بده، اما اگه تعیین نکرده مهریه نه. اما قرآن میفرماید که حالا مهریه نه، اما مایوسش هم نکن، یه چیزی اسمش گذاشتن متعه، به اندازه وسعت یه چیزی به این خانم بده. عایشه بخونن میفرماید لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضه. هنوز این تماس با این زن نگرفته، لم تمسوهن، مهریه هم براش قرار نداده. چیشه از آیه استفاده میشه؟ از آیه استفاده میشه مثلی که اگر مهریه قرار ندیم این طلاق، این ازدواج درسته. اما که گفتم مشهور میگن اگر اسم مهریه نیاری ازدواج درسته، به مهرالمثل برمیگرده اگه دخولی باشه. قرآن در اینجا هم میفرماید که لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضه. بعد می فرماید که و متعوهن علی الموسع قدره یا قدره و علی المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا علی المحسنین. اما حالی که طلاق میدی بی بهرشم نکن. خب بی بهرش نکن معناش این است که مهر المثل نه و مهریه متعارفم نه، بلکه یه چیزی رازش کن دیگه، به اندازه وسعت یه چیزی به او بده. بعد می فرماید که و این طلقوهن من قبل ان تمسوهن وقد فرستم لهن فریضه فنصف ما فرستم. به خوبی دلالت داره اگر اسم مهریه رو آوردی و هنوز دخول نکرده ای رو طلاقش دادی، نصف مهریه رو باید بدی. و این طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرستم لهن فریضه فنصف ما فرستم الا ان تعفون او یعفو الذی بیده عقدة النکاح و ان تعفو اقرب للتقوى ولا تنسب الفضل بینکم ان الله بما تعملون بصیر. خب از آیه نداره، اما یه چیز دیگه هم استفاده میکنیم و این که اگر دخول واقع شد دیگه چی؟ دیگه خواه ناخواه اگر دخول واقع شد همه مهریه رو باید داد. حالا اگر مهریه قرار نداده باشه چی؟ یه خواه ناخواه باید بگیم از خود آیه استفاده میشه، باید مهر المثل بده. این آیات بحث فقها را به خوبی آیات در بر داره. بحث را فقها اگه مطالعه کرده باشید خیلی مشکل کردن. از مشکلهای در فقه همین بحث تفویضه و حتی رسیده به اونجا که اینها میگن که اگر مهریه ذکر نشده باشد و دخول پیدا شده باشد باید همه مهریه رو بدیم. در حالی که اگر حتی در صورت هبش هم گفتن اگر یه زنی یه مردی نمیدونستن و خیال میکرد زنه هبه دادن خودشو به مرد اشکال نداره و به مرده گفت من در اختیار تو، هیچی هم ازت نمیخوام، نکاح و خوند عقد و خوندند دخول واقع شد، گفتن که مهر المثل باید بده، در حالی که خودش اقدام کرده، خودش را در اختیار گذاشته، گفته مهریه نمیخوام، اما مشهور در میان فقها گفتن مهریه باید بده. مشکل انسان ملتزم بتونه بشه، اونجا رو میتونیم ملتزم بشیم که این خودش در اختیار نگذاشته باشه. اگر خودش در اختیار گذاشته باشه و حاضر باشه بگه من مهریه نمیخوام، در این صورت. اما فقها ها نگفتن. بعد اینکه من گوه نوشتم اجماع داریم فان طلق قبل الدخول فلح المتعب و ان کان بعد الدخول فلها مهر المثل اجماعا و ان مات احدهما قبل الدخول فلا مهر لها ولا متعه اجماعا. اگر راستی این خودش در اختیار گذاشته باشد بلا مهر، برای اینکه فرض همینه، فان طلقها قبل الدخول فلها المتعه. این متعه یعنی همو آیه شریف فرمود به اندازه ای که میشه، و این کان بعد از دخول باید بگن هیچی، یا اگر بخوان بگن فلح المتعه ایزن، اما نگفتن. فرمودن و این کان بعد از دخول فلح مهر المثل و این ما تعهدهما قبل از دخول لا مهر لها ولا متعه. لذا مشکل انسان بتونه بگه، اگر خودشو به عبارت دیگه اگه زنه بگه که من زن تو میشم بدون مهریه و شما گفتید این جایزه، خب اگه این جایز باشه خب دیگه قبل دخول هیچی، بعد دخول هیچی، و اینکه قبل دخول متعب بعد دخول مهر المثل، این منافات داره با خواست خانم. خود خانم گفته نمیخوام، بنابراین اینجور درستش بکنیم، بگیم این اگر به عنوان هبه باشه اصلا باطله. حالا که باطل شد آیا مهریه دارد یا نه؟ نه، لا مهر لبقیه. و اما اگر نمیدونستن وضعش چی، بگیم اصلا نکاح باطله. وقتی نکاح باطل شد دیگه بازم مهریه تو کار نیم. ظاهرا باید اینجور بگیم و این که فرمودن که نوشتم ثم انهم كلهم قالوا فان طلقها قبل الدخول فلها المتعه و ان كان بعد الدخول فلها مهر المثل. اینا کجا گفتن؟ اونجایی که برای این باشه که خودش رو در اختیار مرد قرار بده. باید بگیم که اگر قبل از دخول یا بعد دخول هیچی، اگه بخوایم یه حقی ادا بکنیم یه تفضلی بکنیم بگیم که یه متعه، یه چیزی مرده بده بزنه به اندازه وسعش، و اما برگرده به مهر المصر، اونجاها باید برگرده به مهر المصر که صیغه درست باشه، عقد درست باشه. و اما اگه عقد باطل باشه، خود فقها ها هیچ فقیهی ملتزم نشده به مهر المصر. ازا در باب هیبه که خوب معلومه، گفتم قرآن خوندیم باطله. حالا که باطله دیگه مهر المصر یعنی چه؟ باید بگیم باطله هیچی، این زنه چی؟ هیچی. چرا هیچی؟ برای اینکه خودشو در اختیار مرد قرار داره، اختیاره. حالا باطل بوده مثل اونجاست که زنا کرده باشن، همینجور که اگر زنا کرده بودن دیگه کسی میگه مهر المصر، خب این هم زنا بوده دیگه، خیال میکرده میشه. حالا یا اصلا این چیزا رو قبول نداشته، مثل امروزی ها دیگه، دختره به پسره میگه، به پسره میگه من در اختیار تو هر کاری میخوای بکن، اونم هر کار میخواد کرد. حالا ما بگیم مهر المصر. ببخشید دیر شو، حالا یه مطالعه روش بکنید ببینیم به کجا میرسیم.